ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. نشست تغییرات اقلیمی در پاریس پس از توافق 195 کشور به پایان رسید. سوئیس دو مظنون به تلاش برای حملات تروریستی را بازداشت کرد. و معاون اول رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. در این بخش خبری تا حدود نیم ساعت آینده همراه شما خواهیم بود. نشست دو هفته‌ای تغییرات اقلیمی در پاریس پس از توافق 195 کشور با کاهش گازهای گلخانه‌ای به پایان رسید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه تصویب این توافق را در آخرین روز این نشست اعلام کرد و آن را توافقی تاریخی خواند. گزارشی بشنویم در همین زمینه. دست کم پس از دو هفته مذاکره فشرده و پیچیده و پرحاشیه در پاریس، 195 کشور شرکت کننده در این نشست در مورد تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با اعلام تصویب این توافق پایان این دوره فشرده را اعلام کرد.
Je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی محور اصلی این مذاکرات بود، بخشی که با مخالفت کشورهایی مثل عربستان و چین روبرو بود. آسوشیتد پرس گزارش داده در صورت اجرای این توافق شدت افزایش دمای جهان و بالا رفتن سطح آب دریاها کاهش می‌یابد و انتشار گازهای گلخانه‌ای به حدی خواهد رسید که برای طبیعت قابل جذب باشد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند با وجود توافق پاریس که گام بزرگی در تاریخ محیط زیست جهان خوانده می‌شود، کشورها متعهد می‌شوند تا افزایش دمای جهان تا سال 2100 میلادی را در حدی کمتر از 2 درجه سانتیگراد نگه دارند و بکوشند تا این افزایش از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشود. این اقدامی است که به ویژه کشورهای فقیر یا کم درآمد خواهانش هستند. کشورهایی که با مشکلات تغییرات اقلیمی به ویژه افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها روبرو هستند. این کشورها می‌گویند قربانی فعالیت‌های صنعتی کشورهای ثروتمند شدند. یکی از محورهایی که در این نشست دو هفته‌ای اختلاف نظرهای زیادی را برانگیخته بود همین موضوع بود که هزینه برنامه‌های مبارزه با تغییرات اقلیمی چگونه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه توزیع می‌شود. جلال ایجادی کارشناس محیط زیست و اکولوژی در پاریس که در برنامه‌های مختلف نشست پاریس شرکت داشته در این مورد می‌گوید
در نظر گرفته شد که از جانب دولت‌ها و یا کشورهایی که صنعتی هستند سالانه به کشورهایی که توان اقتصادی برای این تغییرات ندارن داده بشه. منتها دادن این پول خودش مشکلات گوناگونی داره. توسط مستقیما چه کشورهایی مشخصاً با چه میزان پول حاضر هستن که این کمک رو بکنن؟ همه این کشورهایی که تعهد میدن که این پول رو در اختیار کشورهای دیگه قرار بدن، مشخصاً چه به تعهد مالی عملی و همچنین زمانی رو در این زمینه بیان خواهند کرد.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه توافق پاریس را متوازن و منصفانه توصیف کرده بود. توافقی که بعد از 4 سال مذاکره بین المللی و 2 هفته گفتگوی فشرده، نمایندگان نزدیک به 200 کشور آن را نقشه راه آینده محیط زیست جهان می‌خوانند. در این نقشه راه قرار است استفاده از سوخت‌های فسیلی به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند، شرایطی که از زمان انقلاب صنعتی موتور پیشرفت اقتصاد جهانی به حساب می‌آمده. این به معنی افزایش استفاده از انرژی‌های پاک یا تجدیدشونده مثل انرژی خورشیدی و باد است. این توافق از سال 2020 میلادی اجرایی می شود. این نخستین توافقی است که در آن از تمام کشورهای جهان خواسته می شود تا علیه تغییرات آب و هوایی مبارزه کنند. ساعت 23:04 در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. مقام‌های امنیتی در سوئیس میگویند پلیس این کشور 2 مظنون سوری تبار را که گمان می‌رود در تولید، اختفا و حمل مواد منفجره و گازهای سمی فعالیت داشتند بازداشت کرده است. به گزارش رویترز، دادستان کل سوئیس روز شنبه گفته است تحقیقات جنایی در مورد این 2 نفر بر اساس قانون جلوگیری از اقدامات گروه‌های افراطی مثل القاعده و حکومت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. این 2 نفر روز جمعه در ژنو دستگیر شدند. سطح هشدار امنیتی در شهر ژنو که مقر چند نهاد اروپایی و همچنین محل سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی است در روزهای گذشته افزایش یافته است. معاون اول رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور ترکیه در اشقاباد پایتخت ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری در دیدار با رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سیاست بی‌طرفی ترکمنستان از تنش بین ترکیه و روسیه ابراز نگرانی کرد و گفت ایران آماده کمک به رفع آن است. این نخستین دیدار مقام‌های عالی رتبه دو کشور بعد از سقوط هواپیمای نظامی روسیه در پی شلیک نیروی هوایی ترکیه است. ایران به دنبال این اقدام ترکیه جانب روسیه را گرفته و حسن روحانی دو روز پس از این رخداد گفته است اطلاعات او حاکی از این است که هواپیمای جنگی روسیه در فضای سوریه مشغول عملیات بوده و هدف قرار گرفته است. این اقدام ایران با واکنش ترکیه روبرو شده که به مجادلات لفظی برخی مقام‌های دو کشور انجامیده، تا جایی که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز 17 آذر ماه هشدار داد روابط بین تهران و آنکارا ممکن است آسیب جدی ببیند. در خبر دیگر، دو کشتی جنگی مسلح به موشک‌های کروز به ناوگان دریای سیاه روسیه پیوست. به گزارش خبرگزاری ریا نوویستی روسیه، این اقدام بر قدرت آتش بالقوه مسکو در انجام حملاتش در سوریه می‌افزاید. این دو کشتی حامل همان نوع از موشک‌هایی است که در مهر ماه از دریای خزر به سمت مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه شلیک شد. مسکو همواره اعلام کرده که مواضع خلافت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تروریستی را در سوریه هدف قرار می‌دهد، ولی آمریکا و متحدانش معتقدند حملات روسیه در جهت تقویت نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. معاون اول رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس جمهور گرجستان گفته است اتصال خلیج فارس و دریای سیاه همکاری کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در حاشیه اجلاس سیاست بی‌طرفی ترکمنستان در دیدار با رئیس جمهوری گرجستان گفته است با گسترش شبکه ریلی و بزرگراهی، ایران میتواند نقطه اتصال و پل ارتباطی گرجستان با کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه شود. روابط ایران و گرجستان در سالهای اخیر روند روبه رشدی داشته و کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان بعد از 10 سال توقف اوایل سال جاری برگزار شده است. خبر دیگر، باز هم در ایران، اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان گفته است بیش از 60% سفرها و تورهای مسافرتی به کرمان تحت تاثیر بیماری آنفلانزا و شایعه‌های پیرامون آن لغو شده است. جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران این استان روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفته است آمار درگذشتگان مبتلا به آنفلانزا از روز پنجشنبه تا شامگاه جمعه افزایشی نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، از زمان شیوع این بیماری در استان کرمان 33 نفر فوت شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه اما همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و برنامه هفتگی او رو بشنویم که مربوط به مسائل مرتبط با حقوق بشر هست. برنامه دریچه رو بشنویم و همچنان بمونید با ما تا برنامه فرقه رو هم بعد از اون معرفی کنیم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته‌ای که گذشت، دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران جمعاً به 18 سال زندان محکوم شدند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 هم به 6 سال و نیم زندان محکوم شد و یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی برای جایگزینی مجازات حبس ابد به جای اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران از محکومیت دو آهنگساز و یک فیلمساز مستقل ایرانی در دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مهدی رجبیان آهنگساز و بنیانگذار وبسایت برگ موزیک، یوسف عمادی آهنگساز و حسین رجبیان فیلمساز مستقل هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های این افراد تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات عنوان شده است. مهدی رجبیان، یوسف عمادی و حسین رجبیان مهر ماه سال 92 توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند و پس از 2 ماه با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شدند. یغما گلرویی، شاعر و ترانه‌سرای ایرانی هم روز 9 آذر ماه بازداشت شده بود که روز 4 شنبه گذشته به قید وثیقه آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا با نام مستعار در کامنتی نوشته بهترین خوانندگان این سرزمین خانه نشین و ممنوع الفعالیت هستند. جوانیشان به خزان رسیده و صاحب نظران و منتقدان هم خاموشند. مجید آذرپی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در دادگاه انقلاب تهران به 6.5 سال زندان محکوم شد. مینا دنا، مادر این فعال سیاسی، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که فرزندش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مجید آذرپی خرداد ماه گذشته بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای از صدور حکم زندان برای آزیتا رفیع‌زاده و پیمان کوشک باقی، یک زوج بهایی در ایران، خبر داده در ارتباط با حمایت آنان از ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل بهاییان. بر اساس این گزارش، آزیتا رفیع‌زاده به 5 سال زندان و همسر او پیمان کوشک باقی به 4 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در ژنو، درباره این زوج بهایی میگوید:
این دو در بازداشت‌های سال 2011 که در اون بازداشت‌ها که یک اقدام گسترده و هماهنگ منازل بیشتر از 30 بهائی در ایران شد، دستگیر شدند که تمام این افراد با مؤسسه علمی آزاد که یک اقدام کاملا غیر رسمی از طرف جامعه بهائی در ایران برای فراهم کردن تحصیلات عالی برای جوان بهائی که از دانشگاه محروم هستند، از فعالیت داشتن این افراد و به خاطر همین هم در اون سال همه دستگیر شدند و این دو فرد با قید وثیقه آزاد شدند بعد از اون و دوباره چند سال بعد دستگیر شدند و به اونها گفته شده بود که اگر تعهد به عدم فعالیت با این مؤسسه رو بدن همون موقع آزاد میشند و منع تعقیب خواهند شد. خانم آزیتا رفیع‌زاده حدود 1 ماه پیش حکم ایشون اجرا شد و به زندان رفتند و شوهر ایشون هم آقای پیمان کوشک باقی هم الان در حقیقت منتظر هستند که به زندان احضار بشن و اگر ایشون هم به زندان احضار بشن، کودک 6 ساله اونها بدون پدر و مادر خواهد بود.
مهدی کروبی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هفته پیش به دلیل شکستگی استخوان پا در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 5 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. حسن روحانی 1 ماه پیش در سخنانی گفت که این افراد روزی آزاد خواهند شد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در این باره میگوید:
سال اساسی اینجاست، این روز کی خواهد بود؟ این یک واقعیتی که علاوه بر صحبت‌ها و سخنان بسیار خوبی که شخص آقای روحانی تا الان مطرح کردن، بدنه دولت تا کنون در حوزه وعده‌های داخلی قدم جدی تا کنون بر نداشته و اگر برداشته حداقل اطلاع رسانی خوبی نکرده. در ارتباط با هست، حتی خانواده‌ها هم نمی‌دونن دولت چه اقدام اساسی و جدی تو این حوزه انجام داده.
در این باره یکی از مخاطبان ما با نام مستعار در کامنتی نوشته این افراد باید مجازات شوند، اما قبل از آن باید برایشان دادگاهی تشکیل شود. و یکی دیگر از کاربران رادیو فردا باز هم با نام مستعار نوشته: من طرفدار آقایان موسوی و کروبی نیستم، اما حصر آنها را غیر عاقلانه، غیر عادلانه و غیر اسلامی می دانم. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان ایران، از روز 5 آذر ماه در